خودش می جنگه. ما از این دست دختران درجه یک و افتخار آفرین در ایران عزیزمون کم نداریم و هر لحظه که اسمشون رو در هر رشته‌ای که هستن می شنویم به خودمون می بالیم که ایران عزیزمون دخترانی سرفراز سربلند داره که در هر رشته‌ای برای بالا بردن پرچم کشورشون همیشه جنگیدن و این جنگیدن خیلی ارزش داره، چون ما ایرانی ها تا پای جان، پای پرچم کشورمون، پای نام کشور عزیزمون ایستادیم. به همین بهونه میخوام دعوتتون کنم همراه بشید با برنامه دختر ایران که از این دختران بی ادعا و تلاشگر و فداکار بیشتر بشنویم.
دختر ایران. پیمودن مسیر پرفراز و نشیب و طولانی جاده‌ای که از میون کوه‌ها میگذره کار هر روزش برای رسیدن به محل کاره. اما این پایان راه نیست، بلکه با پیمودن این مسیر یه تونل چند کیلومتری تو عمق 100 متری زمین انتظارش رو میکشه.
چون من هر روز با یه مسیر رفت آمد کنم، یعنی معدن تقریبا 50 کیلومتر فاصله دار تا شهر، صبح باید برم از برگردم، میخوریم مسیر رو هم خب براشون میخوره استرس.
ریزش دیوارای تونل زغال سنگ، نشت گاز متان و احتمال انفجار و از دست دادن جان خطراتیه که اون به دلیل عشق و علاقه به شغلش همه رو به جون خریده.
حالا شن تو دل رضایت نداشتن از کارم، ولی خب به ظاهر مخالفت نکردم، با
کار کردن به عنوان مهندس ایمنی یه معدن زغال سنگ و رفتن به داخل تونلی که چند هزار متر طول و حدود 100 متر عمق در دل زمین داره برای مهندس خانم جوان شغل خیلی سختی محسوب میشه.
من اهل زرند کرمان، بابام کارگر ساختمان بود، توی خانواده خیلی معمولی بزرگ شدم. ما 5 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگ شدم.
اما برای مهندس معدن جوان که مسئولیت ایمنی معدن زغال سنگ سراپرده توی استان کرمان رو عهده داره، حقیقت گذران روزهای تلخ و شیرین زندگی و کاره.
زمانی که دانشگاه قبول شدم میخواستم رشته قبول بشم، بعد موقعیت کاری غیر از این داشتم، غیر از معدن، ولی خب وارد معدن شدم چون خیلی به معدن علاقه، به کار سخت علاقه دارم.
مهناز میرزایی متولد 1359 در شهرستان زرند استان کرمانه. اون مدرک لیسانس مهندسی معدن داره، شیفته کارهای سخت و به قول خودش مردونه است، به همین خاطره که کار در معدن زغال سنگ رو انتخاب کرده. سال 84 به عنوان اولین زن بعد از انقلاب در معدن زیرزمینی به کار اجرایی پرداخته و به واسطه تلاش و جدیت در کار و علاقه زیادش در سال 85 به عنوان رئیس معدن به کارش ادامه داده و حالا هم رئیس معدن سراپرده از توابع شهرستان کوهبنانه.
زرند کرمان یه شهر معدنی کلن، یعنی معادن زغال سنگ زیاد داره، یعنی تو خانواده ها خیلی ها درگیرن با این مسئله.
توی معدن از نور خبری نیست، بدن مدام توی وضعیت های غیر عادی قرار میگیره. یک جا باید خودش رو با شیب زیاد هماهنگ کنه، یه جای دیگه فضا خیلی تنگ و کوچیک میشه. دستگاهی که با اون زغال سنگ رو میکنی پیکور سر و صدای خیلی زیادی داره. این همون دستگاهیه که آسفالت رو با اون از سطح خیابون جدا میکنن و حتما موقع کار کردن کارگرای شهرداری صدای زیاد و وحشتناکش به گوشتون خورده. گذشته از اینا تو معدن هر لحظه ممکنه اتفاق بدی رخ بده.
یعنی خانواده تو شهرداران طوری هست که با شرکت زغال سنگ کرمان که قبلا مثلا معدن زغال زیر نظرش بودن عجین بودن به یه نوعی، یعنی همه درگیری هایی داشتن برامون.
مهندس میرزایی توی خاطراتش گفته روز اول که برای دیدن کار به معدن رفتم همه کارگرها و مسئولانی که اونجا بودن از دیدن من حیرت کردن. براشون عجیب بود که یه زن برای کار به اینجا اومده. کسی که قرار بود قسمت‌های مختلف معدن رو به من نشون بده گفت باید داخل تونلا رو هم ببینی. من گفتم مشکلی ندارم. وقتی وارد شدیم من رو به سخت‌ترین نقاط تونل برد، یعنی حتی توی جاهای مجبور بودیم سینه‌خیز جلو بریم. شاید تصور میکرد با نشون دادن سختی‌های کار من منصرف میشم، ولی وقتی از تونل بیرون اومدیم و نظرمو پرسید، گفتم برای شروع کار آمادم و اون آقا با ناباوری فقط نگاهم کرد.
خیلی دلم خواست برم ببینم اینا چی کار میکنن، کجا کار میکنن که اینطوری میشن، این شکلی میشن، چرا خیال می...
کارگرای مرد توی اون روزا اصلا نمیتونستن قبول کنن که یه زن توی معدن کار کنه و بعد حتی فراتر بره و رئیس بشه و حتی دستور بده. مثلا روز اول کار یکی از اونا توی تونل به قدری خانم مهندس جوان رو با چالش‌های سنگین روبرو کرد که انتظار استعفای اون رو تو همون روز اول داشت و مدام ازش می‌پرسید که خسته شدی؟ مهناز میرزایی هم با وجود خستگی به روی خودش نمی‌آورد و می‌گفت نه خوبم. یه روزم دعوای سختی بین اون و یکی از کارگرا به وقوع پیوست و حتی کار به دادگاه کشیده شد، اگرچه که در نهایت به صلح رسیدن و حالا دیگه تقریبا همه خانم مهندس رو قبول کردن و حرفش رو به شدت قبول دارن. خانم میرزایی هم بر اساس تجربیات سالهای گذشته به این نتیجه رسیده که توی اون شغل خشن و به ظاهر مردونه حضور یه زن تنش بین کارگر و کارفرما رو به شدت کاهش میده.
واقعیت کار نه تو معدن، جای دیگه هم بود، مثلا تو کارخونه، چون زارن یه شهر صنعتی تقریبا الان. مثلا کار کردن تو کارخونه هم برام پیش اومد، ولی خب من معدن رو انتخاب کردم. بعد اون کسی که من معرفی کرد به این صاحب معدن، چون معدن خصوصیه، یعنی صاحب معدن در آقای مهندس اسماعیلی کمی الان باید تشکر کنم، چون خیلی از من حمایت کردن. یعنی کسی که واقعا مشوق من بود، چون اولین کسی که اولین خانومی وارد معدن زغال میشه، معدن زیرزمینی، اونم با کارگرایی که اصلا نمیتونن کنار بیان، بعد رئیس شون یه خانم بشه، خیلی مقابل میکنن. البته من اول رئیس معدن نبودم، اول به عنوان کارشناس وارد کار معدنی شدم، بعد از یک سال تقریبا شدم رئیس معدن.
شاید نخستین دلیلی که باعث شده کار توی معدن رو به سخت‌ترین شغل دنیا تعبیر کنن، شرایط فیزیکیه که به کارگر معدن وارد میشه. پیمودن عمق زمین در شیب‌های مختلف، طول مسیر رفت آمد در تونل تا رسیدن به محل استخراج خیلی سخته. مثلا بعضی وقتا کارگر باید با وسیله تخریب روی شیب 50 درجه بیسته و کار کنه. محیط تونل تاریکه و کارگر باید در یک فضای تاریک و فقط با نور کم چراغش کار کنه. ضمن اینکه گرد زغال خیلی زیاده و حتما کارگرها توی گرما و سرما باید از ماسک استفاده کنن. بنابراین کسایی که تو معدن کار میکنن هیچ وقت شرایط عادی رو تجربه نمیکنن و فشارهای جسمی اونا اونقدر زیاده که گاهی این فشارها روی روحیه کارگرای معدن هم تأثیر میذاره.
نمیگم تأثیرم، شاید جدیتر شدم تو خیلی از کارها، مثلا پشتکارم زیادتر شده، نبود احساساتم تحت تأثیر، احساس مادری، احساس خواهری مثلا اینا نبوده که بخوام مثلا یکی من اعتراض کن که کارت مثلا باعث شد تو آدم بی احساسی بشی مثلا، یا مثلا کم بذاره تو خیلی چیزا، اینطوری نبوده. من سعی کردم، یعنی همینطوری که کارم انجام میده، درست کار خشنیه، درست محیطش خیلی مردون است، ولی سعی کردم در کنار اون یعنی تطابق ایجاد کنم بین کار و زندگی. شاید خیلی وقتا من کارم خیلی ساعتهای زیادی مثلا داشته، ولی همین که من تونستم ثابت کنم که خانوما هم میتونن این کارا رو بکنن برام خیلی مهمه.
آفه.
چون تا اون زمان میگفتن خانوما نمیتونن، خانوما باید این کار کنن، خانوما فلانن، ولی الان میدونم.
توی سخنهای رهبر انقلاب همواره بر فعالیت بانوان و استفاده از این عامل بنیادی تأکید شده که از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملا بازه. اگر کسی با استناد به بینش اسلامی بخواد زن رو از کار علمی محروم بکنه، از تلاش اقتصادی بازداره یا از تلاش سیاسی و اجتماعی بی‌نصیب کنه، به خلاف حکم خدا عمل کرده.
یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست که اینو از من سوال کردن بعضی از خانم ها. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست، در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. در نمایندگی مجلس، حالا مثلا فرض کنید آمریکایی ها به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودن که باید 25% زن در محیط اداری مثلا حضور داشته باشن، الزامی اجباری. غلط. چرا 25%؟ خب 35%، خب 20%. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن معنی نداره. اینجا ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی با سواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا این زن باید وزیر بشه. در مورد نمایندگی مجلس ما هم اینجور، تو فلان شهر فرض کنی یه نفر دو نفر نماینده مجلس لازمه، یه نفر دو نفر زن، یه نفر دو نفر مرد، ما اینجور هم کدوم شایسته ترن؟ باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیح اینجا وجود نداره، محدودیتی هم وجود نداره، محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
با مخلوط عرب رو خاک تیره که پیشونی تو رنگ دیگه داده، میای بیرون و تو تونل نفس نیست، ولی هرچی بخوای حسرت زیاده. باید از لای سنگا مونده رو آری به فهمین اون در آوردن چه سخته، گاهی جونت رو پای نون بذاری، به فهمین دروردن چه سخته، بفهمینون دروردن چه سخته.
ظهرتون بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو سبا صدای شادی آفرین هستید در موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شما عزیزان رادیو سبایی برای ارتباط با همکاران ما جهت انتقاد و پیشنهاد اگر نقدی نظری دارید، شماره پیامک شبکه رادیو سبا 301055 در اختیار شما همراهان درجه یک این شبکه خواهد. خواستید از همون تعریف کنید و شنیدن برنامه ای از برنامه‌های رادیو سوا لذت بردید. من نه خواستید تعریف کنید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس حاصل فرمید. اگر جز به اون دسته از شنوندگان رادیو سبا هستید که تحت هر شرایطی و به هر دلیلی شنیدن هر برنامه‌ای که دوست دارید رو به صورت زنده از دست دادید، میتونید با مراجعه به پایگاه اینترنتی رادیو سبا به نشانی radiosaba.ir مراجعه کنید و از طریق پخش زنده و آرشیو تمامی برنامه‌ها به برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و همچنین میتونید از این طریق عکس‌های پشت صحنه و آخرین خبرهای شبکه رو هم به صورت لحظه‌ای دریافت کنید.
مطرب از گفته حافظ غزلی نه
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی.
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ای.
سبا خان
خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش.
جان صد صاحب دلانجا بسته یک مو ببین.
یا رب نوشته بد از یار ما بگردان.
سبا خانی غزلهای حافظ.
سبا خان
باز آی ساقیا که هوا خواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، اهالی محترم، اهالی خوش‌ذوق و قریحه سباخانه رادیو سبا. سپاس از این که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن و لطفاً تا پایان در کنار ما بمونید. بله، ما باز آمدیم تا به شما بگیم که هنوز در خدمت شما هستیم. اگر تعجب کردید بعد یه مدتی دوباره به سباخان پیوستید و ما رو دارید میشنوید، میگید مگه قرار نبود تا آخر آبان ماه باشید، الان که آذر ماه چرا هنوز هستید، بگم که تا 20 آذر ماه تمدید شد پویش سباخانی غزلهای حافظ. و اگه حسرت خوردین که ای کاش مثلا تو آبان ماه شرکت میکردم و تمام شد، الان دیگه حسرت نخورید. لطفاً به hodhod.irib.ir سر بزنید، غزل انتخاب کنید، بخونید و برای ما ارسال بفرمایید. ما بی صبرانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم و کیف میکنیم. از جمله صداهایی هم که برای ما میفرستید، جدا از این که در برنامه سباخان پخش میشه صداتون، در کانال رادیو سبا در پیام رسان بله هم هر روز قطعاً یک غزلخوانی با صدای یکی از شنوندگان و همراهان عزیزمون اونجا گذاشته میشه. حتی میتونید برید اونجا هم نظرات خودتون رو برای ما بنویسید یا به صورت فایل صوتی ارسال بفرمایید. بله،
رادیو سبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار میکنند.
ای زبان،
سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
تمدید شد.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
تمدید شد.
سباخانی غزلهای حافظ.
در ویژه برنامه شب یلدا از بهترین سباخانی ها به انتخاب هیئت داوران تقدیر می شود.
تا 20 آذر ماه پویش سباخانی غزلهای حافظ.
به به، سباخان این نوبت ما از شیراز هست، یعنی یک شیرازی دیگر که غزل حافظ شیرازی رو انتخاب بکنه و بخونه، به نام خانوم سمانه قاسمی، که فکر میکنم وقتی که شعر همشهری خودش رو بخواد برای ما بخونه یه ارق و تعصب بیشتری نسبت به ماها شاید داشته باشه دیگه. بخوانید خانوم سمانه قاسمی، ببینیم که کدام غزل رو انتخاب کردید و چگونه خواندید. بفرمایید.
دیر است که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. سوی من وحشی صفت عقل رمیده، آهو روشی کبک خرامی نفرستاد. دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست، و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد. فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. چندان که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد.
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم سمانه قاسمی از این انتخابشون، از این غزلی که برای ما خواندند. غزلی که انتخاب کردین دیر است که دلدار پیامی نفرستاد، یا خیلی شده که اینو اینگونه شنیدیم که مطلع این غزل بوده دیر است که دلدار پیامی نفرستاد، یا دیر است که دلدار پیامی نفرستاد. خیلی زمان گذشته، خیلی وقت سفری شده و دلدار پیامی ارسال نکرده، ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد. خیلی غزل بروزی انگار، به لحاظ واژگانی، به لحاظ محتوایی، به لحاظ تصویرسازی. خب خیلی همون از این تصویر استفاده میکردیم، نشون میده که قرنهای قبل هم همین بوده و انگار که اصلا آدمی از ازل وقتی که دلی رو میسپاره به دلداری، قسمت و سرنوشتش اینه که باید هی انتظار بکشه، هی درد عشق رو به قول خود حافظ که میگفتش که جگرسوز دوایی دارده در واقع، و نمی نوشته سلامی و کلامی هم نمی فرستاده. یه حسرتی باید وجود داشته باشه توی لحن ما. نکته ای که اول بگم، چون این هی تکرار میشه دیگه، همون اول میخشو محکم بکوبم تا انتها نگم، ما گاهی اوقات در بازی این واژگانی که به عنوان ردیف هستند قرار میگیریم، بیان که دیگه متوجه بشیم که همه اینها رو داریم با یک لحن و یک آوا بیان میکنیم. و اینجا دقت کنید، نفرستاد نفرستاد نفرستاد، همه این نفرستادها اینگونه توسط خانم قاسمی بیان شدن. چرا ما این اداها رو اضافه میکنیم؟ به خاطر اینکه در دام اون آهنگ قرار میگیریم، انگار خیلی راحت و سلیس و روان غزل رو بخونیم. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. سلامی نفرستاد، انگار که داریم یه وقتی میخریم برای اینکه مصرع بعدی رو نگاه کنیم و بریم سراغ اون. پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد، سوی من وحشی صفت عقل رمیده آهو روشی کعب خرامی نفرستاد. وقتی همه اینها رو یه جور میخونیم، اصلا انگار ته هر بیتی رو با یک تنین یکسان و یک نواخت و لحن یک نواخت و یکسان یک جور میبندیمش و این باعث میشه که معنای درست اون بیت از دست بره و مخاطب اونو درکش نکنه. خیلی اوقات عرض کردم به همه عزیزان سباخان که نیازی به اضافه کردن هیچ ادا و اطواری به صدامون نیست. خیلی ساده با همون زبانی که سروده شده و با همون زبانی که حرف میزنیم، ما هیچ موقع نمیگیم که مثلا این رفیقمون اون نامرم که برای ما نفرستاد، اینو نمیگیم. حالا درسته که این بیت آهنگینه و اصلا آهنگ ما رو شاید فریب میده، ولی ما میگیم نفرستاد، دیر است که دلدار پیامی نفرستاد. این فریب رو خیلی آمون میخوریم ما تو خیلی از غزل، نه فقط خانم سمانه قاسمی از شیراز که الان دارن برای ما این غزل رو میخونن و شنیدیم از ایشون. اینو برای همه خودمون میگم، چون خود من هم ممکنه یه جایی در این دام گرفتار بشم. ببین بعضی از چیزایی که به ما اشاره میکنه که ما یه ذره مثلا حالا این بیتو محکمتر اداش بکنیم، فریاد درست داریم، مثلا ممکنه یه لحن محکمتری براش انتخاب بکنیم. فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست، فریاد از سر دیدی بیچارگی، از سر عجز انگار، فریاد یا از سر مثلا کلافگیه. فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. لحنمونو میتونیم باش بازی بکنیم، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، یا دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. و چقدر این بیت ها هر کدومش یک فیلمنامه است، یه فیلمه، فیلم کوتاه اصلا. تویم راجع به هر کدومش بشینیم ساعت ها آه بکشیم، به قول استاد ساله علای نازنین که میگفت یک بار به احمد رضا احمدی گفتم قرار بذاریم بنشینیم و با هم آه بکشیم. این غزل غزلیه که شما میتونید یه خورده با حالا فراز و فرود آنچنانی نداشته باشه، ولی میتونید یه خورده با لحنتون بازی بکنید تا این غزل ساده رو به گوش مخاطب همچین در قالب نمایشی بنشانید. که حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. چقدر این زیباست، میگه اصلا دیگه ادب رو رعایت کن دیگه بابا، اصلا چیز حدی برای اعتراض و مثلا گلایه اصلا وجود نداره که اگه شاهی به غلامی نفرسته. اصلا مگه میشه مگه شاه به غلام پیام بفرسته؟ اصلا چه مثلا توقع بی جاییه؟ میدونی اینجوری میخواد بگه به ما حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. چیز عجیبی نیست، اتفاقا چیز روال انگار اینه، این اتفاق باید بیفته. گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم سمانه قاسمی از شیراز، همشهری جناب آقای حافظ. ممنون که پویش سباخانی غزلهای حافظ رو از رادیو سبا انتخاب کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که بدرخشید در عرصه هایی که هستید، علل خصوص همین عرصه صدا. دیگه همه میدونید که تا 20 آذر ماه تمدید شد فرصت ارسال غزلخوانی هاتون. به نشانی هدهد نقطه آیارایبی سر بزنید، اونجا راهنمایی میشید، از بین 40 غزلی که اونجا هستند و انتظار میکشن که شما انتخابشون کنید یکی رو انتخاب بفرمایید، بخوانید در یک جای آرام و بدون سر و صدا و به گونه MP3 برای ما ارسال بفرمایید و ما اونها رو بشنویم و کیف کنیم، اینجا هم راجبشون خودمونی گپ بزنیم. تا برنامه بعد خدمتون عرض میکنم که عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت. مردم خداحافظ.
دل میرود سه دستم ساه صاحب دلم خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.
کشتی باشد که باز بینم دیدار آشنا